بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث فقهمون سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در مسئله نهم می‌فرماید که اگر جماع یکی از مفترات هست در حال نوم یا در حال اکراهی که به حد اجبار برسه سلب اختیار بشه، مبطل نخواهد بود. چنانچه اگر سهوًا و نسیانن در حال روزه جماعی صورت بگیره، مفتر و مبطل نخواهد بود. برای اینکه در مفتر و مبطل بودن جماع و سهمه مفترات این است که عمل از روی عمد و اختیار و آزادی انسان صورت بگیره، اما اگر جماع در حال خواب، در حال نسیان و سهو یا در حال اکراهی که به حد سلب اختیار برسه، اختیاراً عملی از او سر نزده، در نتیجه مبطل و مفتر نخواهد. اما اگر نه اکراهی صورت بگیره به حد سلب اختیار نرسه، مثلا تهدید بکنه که اگر شما با هم نزدیکی نکنید هر دوتاتونو میکشیم، اینا میبینن که خب بین مرگ و زندگی گرفتار شدن، اینجا بهترین است که برای حفظ جان با هم نزدیکی بکنن. اینجاست که با اختیار خودشون، ولو تیب نفس ندارن ولی با اختیار خودشون این کار را میکنن، عملا روزه باطل خواهد. خدمت شما عرض کنم حرمت برطرف شده به برکت رفع ما لا یعلمون، رفع مسکره علیه، اما مفتریت برطرف نشده. مسئله دهم سید یزدی که مطرح می فرماید لوقصد تفخیز فدخل فی احد الفرجین لم یبطل. تفخیز معناش معلومه دیگه، خودتون میدونید. خدمت شما عرض کنم اگر زن و مردی که روزه هستن با هم ملاعبه میکنن، بازی میکنن و اگر چنانچه تفخیز بکنه مرد، قصدش این است که مثلا دخول به دوبر و قبل نشه، فقط با باسن داره بازی میکنه، خب اگر قصدش این چنین تفخیز دخول در فرض یا دوبر و قبول نیست، یک دفعه حواسشون پرت شد دخول صورت گرفت، اینجا روزه باطل نیست. چرا؟ چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. ایشون قصدش نبود که دخول به قبول یا دوبر بکنه، فقط میخواست تفخیز بکنه. حالا بالاخره غفلت کرد و دخول صورت گرفت، قصد نکرده بود، قصدش تفخیز بود. خب تفخیز مبطل نیست، قصدش این بود، اونی که مبطله اونو قصد نکرده بود، ولی زن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقصد باطل نیست. اما اگر قصد ادخال به فرض یا یعنی قبول یا دبر کرده باشه، نتونست دخول صورت بگیره، اینجا ولو دخول به قبول یا دبر قصد کرده بود صورت نگرفت، اما چون قصد کرده بود عملا روزه باطله، ولو اینکه به اصطلاح خدمت شما عرض کنم دخول صورت نگرفته باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون نول مفطر، نیت کرده بود مفطر را مرتکب بشه، نیت کرده بود دخول به قبول یا دبر بکنه ولی نتونست، نشد. این قصد مفطر کرده بود و روزش باطل خواهد بود. مسئله 11 یه مدار مسئله نسبتاً طولانی هست و قابل دقت. اگر چنانچه مردی که روزه داره دخول بکنه به خونسا، خونسایی که هم قبول داره هم دبر داره، فرض کنید خونسای مشکلم هست، اینجا 3 صورت داره. یه دفعه خونسا را با مرد ملاحظه میکنیم، یه دفعه خونسا را با زن ملاحظه میکنیم، سومین بار خونسا را با خود خونسا، دو تا خونسا با هم روزه هستن دخولی صورت بگیره. در صورت اول که خونسا با رجل طرف حساب بشه، اینجا اگر این رجل به خونسا دخول بکنه در دوبر خونسا خصوصا، اینجا باطل عملا در دوبر اگر باشه، چون مشهور بر تحقق جنابت هست با ایلاز مرد بر دوبر اونسا، خب این عملا باطل میکنه. اما بنابر قول مرحوم محقق که قبلا گذشت بحثش، دلیلی بر این بطلان نداریم، چون خدمت شما عرض کنم احتمال داده میشه این خونسا مذکر باشه، انزال اگر صورت نگیره وقتی در دبر رو مرحوم محقق به اصطلاح مبطل ندانست، ولی خب مشهور مبطل است. اما اگر نه، این مرد وقتی در قبول خونسا بکنه یا خونسا وطی کننده باشه، اینجا نه صوم مرد باطله نه صوم خونسا، چون در تحقق جنابت عملا ما شک داریم، چون احتمال میدیم که این خونسا قبولی که داره آلت زایده باشه، چه آلت رجولیتش یا آلت انوثیتش، عضو زاید باشه. اگر عضو زاید باشه که مغایر خلقت اصلی هست، این موجب جنوب شدن نیست، چون جنوب شدن اون است که مرد آلت خودش رو به قبول یا دوبره که مخرج این اصلیه، این حقیقیه، این هستن داخل بکنه. اما در اونسا، در خونسا، در خونسا نمیدونیم، شاید این به اصطلاح این در واقع مرد باشه. اگر در واقع مرد باشه، این آقا که به قبول اون داخل کرده به یک سوراخی که نه قبول نه دوباره، این اگر انزال صورت نگیره زما محقق نمیشه و جنابت محقق نمیشه، مفطر و مبطل نخواهد بود. پس بنابراین اگر مرد با خونسا نزدیکی بکنه، قبولن اگر باشه، نه صوم مرد باطل میشه و نه صوم خونسا باطل میشه. صورت دوم این است که خونسا با اونسا به اصطلاح، یه زنی با خونسا چنین کار آیده بکنه. مثلا خونسا بیاد در قبول یک زن آلت رجولیتش رو داخل کنه، یا در قبولش یا در دوبره. خونسا با اونسا اینجا باطل نیست، نه روزه این زن باطله نه روزه این خونسا. چرا؟ چون احتمال داره آلتی که این خونسا داره آلت زاید و عضو زاید باشه و ایلات عضو زاید مثل ایلات مثلا انگشت را داخل بکنه به قبول زن، موجب جنابت نمیشه و مبطل نیست. پس بنابراین رجل با خونسا یا اونسا با خونسا چنین نزدیکی بکنن احکامش روشن شد. صورت سوم این است که دو تا خونسا با هم نزدیکی بکنن، یعنی دو نفر هستن هر دوتاشون هم آلت رجولیت دارن هم آلت انوثیت دارن، خداوند همه این نعمت ها را بهشون پناه بر خدا داده. اینجا اگر خونسا با خونسا، حالا چه هر کسی چه وطی کننده باشه چه وطی شونده باشه، خدمت شما عرض کنم نه داخل کننده نه مدخولون فی، هیچ کدومشون معلوم نیست خلقت اصلیه باشن، در نتیجه روزه هیچ کدومشون باطل نخواهد بود، روزهشون درسته. مسئله دوازدهم، اگر اجمالا تعرض شد قبلا به این مسئله، باز در این حال سید یزدی به خاطر یک نکته‌ای دید جدید به نوعی بخشی از مسئله گفته شده قبلی رو تکرار میکنه. اگر نسیانن آقای روزدار جما بکنه یا بدون اختیار جما بکنه ولی در وسط جما یه دفعه یادش بیاد که ادب بابا ما روزه هستیم، فراموش کردیم روزه هستیم، چنین کاری داریم میکنیم، یا کسی که به اینها را اکراه کرده بود یک دفعه سرصدای اومد اون اکراه کننده گذاش فرار کرد، اینجا وظیفه این است که بلا فاصله اگر فراموش کرده بودن روزه هستن، شروع به این عمل جما کرده بودن، یادشون اومد، بلا فاصله باید از یکدیگر جدا بشن، روزهشون دیگه باطل هم نمیشه چون فراموش کرده بودن، تا به یادشون اومد دیگه به اختیار ادامه ندادن، در نتیجه عملا مفطر در حال اختیار از اینها سر نزده. چرا باطل باشه؟ روزهشون باطل نیست. یا در اون اکراه وقتی که اکراه کننده فرار کرد از اکراه کردن دست برداشت و اینا بلا فاصله از هم جدا شدن، روزهشون صحیحه و باطل نخواهد بود. اما اگر نه، پس بنابراین واجب فوری اگر در حال نسیان شروع کردن به یادشون اومد فوراً واجبه که از هم جدا بشن، ادامه ندن. ادامه بدن میشه مفطر اختیاری رو دارن انجام میدن، روزهشون هم باطل هم کفاره براشون میاد. یا وقتی که مکره گذاش فرار کرد، خب دیگه اکراه از سر اینا برداشته شد، سری باید از هم جدا بشن. اگر ادامه بدن دارن مفطر رو اختیاراً انجام میدن، روزهشون باطل خواهد بود. چون مسئله جما چطور اگر ابتداءن خودشون شروع بکنن باطل میکنه روزه را و کفاره داره، در بقاءن ادامهش هم همینطوریه. ابتداعا با اکراه شروع کردن، حالا مکره فرار کرده، کن جدا بشید از هم، شما روزه هستید. یا فراموش کردن روزه هستن، شروع کردن به این کار، تا یادتون اومد باید از هم جدا بشید. این هم بحث خوبی بود سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مطرح فرمودن. مسئله 13 این بحث به بحث جماع تمام میشه، مفطر سوم بحثش تمام میشه با این مسئله 13. اگر روزدار در حالی که روزه بوده نزدیکی کرده ولی شک میکنه اصلا دخول صورت گرفته یا نگرفته، یا شک میکنه به اندازه مقدار حشفه صورت گرفته یا نگرفته، خب اینجا خدمت شما عرض کنم اگر شک بکنه که آیا دخول صورت گرفته یا نگرفته، استصحاب عدم و اصل عدم دخول میکنه، خودشو راحت میکنه. یا شک میکنه آیا مقدار حشفه داخل شده یا نشده، اصل عدم دخول مقدار حشفه است و خودشو راحت میکنه و روزش صحیح خواهد بود و باطل نخواهد بود. البته اینجا باز این اصلها جاری میشه، این راحت میکنه، روزه را باطل نمیکنه، اما شرطش این است که این که اینجوری شک کرده به قصد جما وارد این کار نشه. اگر به قصد جما این عمل را شروع کرده بعد مثلا گفت که خدا شیطان لعنت بکنه بابا من روزه هستم، کشید کنار، حالا شک میکنه دخول صورت گرفته یا نگرفته، روزه باطله ولو اصل عدم دخولم جاری بشه. چرا؟ چون این قصد کرده بود جما را، نه ول مفطر، نیت مفطر را کرده چه دخول صورت بگیره چه دخول صورت نگیره، روزه باطل میشه. یا دخول کرده ولی شک میکنه آیا به مقدار حشفه داخل شده یا نه، اگر قصد جما کرده بود جدی، ولو اصل میگه اصل این است که انشالله به اندازه حشفه دخول نشده، ولی اصل جما را قصد کرده بود، اصل جما را قصد کردن روزه را چیه؟ باطل میکنه. این است که این قابل توجهه که در روزه ماه مبارک رمضان وقتی انسان در حین طلوع فجر صادق نیت امساک میکنه برای رضای خدا روزه میگیرم از حین فجر صادق تا اذان مغرب، این نیت که کرد این نباید شکسته بشه. اگر بشکنه نیتش رو، مثلا فرض کنید که خیلی آتش داره، میگه بابا خداوند در همون راه مینه، میرم خونه انشالله بلا فاصله تا رسیدم یه بطری آب خنک رو سر خواهم کشید، قاطعانه داره میاد خونه، اومد حالا چه بنوشد آب را چه ننوشد، چون نیت افطار کرده روزه باطل شد، ولو اینکه وظیفه داره اون روز را امساک بکنه ولی بعد باید قضاشو به جا بیاره. چرا؟ نه ولی افطار، نیت شرب الماء کرده، حالا سی نیت اکل باشه شرب باشه یا جما باشه، این مفطرات رو اگر نیت ارتکاب بکنه این نیت عملا اون نیت روزه را میشکنه و خراب میکنه و روزه را باطل میکنه. خب با این بحث سومین مفطر از مفطرات صوم، اکل، شرب و مسئله جماع بحثش تمام شد. انشاءالله تعالی به فضل الهی بعد از تعطیلات از الرابع من المفطرات، 4 مفطر از مفطرات رو در عروة الوثقی سید یزدی انشاءالله تعالی ادامه خواهیم داد. امیدوارم خداوند متعال در این روزهای گرم تابستانی زندگی همه شما رو گرم و توأم با صفا و صمیمیت انشالله عنایت بفرماید خداوند متعال، و حتما انشالله روزانه 3-4 ساعتی حداقل مطالعه خوبی داشته باشید. نشه که این شبانه روزها همچنان سپری بشه، دوستان وقتشون رو تلف کنن. حتما و حتما تصمیم بگیرید انشالله تعالی یک مطالعه منظمی، مثلا دوستی میتونه تصمیم بگیری که در این 3-4 ماه میخوام دقیقا یک بار نهج البلاغه را مطالعه بکنم، خطبه هاش رو، نامه های حضرت را و کلمات قصار را، مثلا دقیقا بدونم نهج البلاغه چند خطبه داره، چند نامه داره، چند تا کلمات قصار داره. من در من 3-4 سال پیش این روایتی هست که هر کسی فضیلتی از فضایل امیرالمومنین علیه السلام را بگوید، گوینده، شنونده یا بنویسد، نویسنده، خواننده، به احترام امیرالمومنین گناهانش مورد آمرزش قرار میگیره. خاطر همین روایت گفتم تقریبا یه هفته مونده بود درس‌ها تعطیل بشه، گفتم خدایا به احترام امیرالمومنین کمک کن در تعطیلات تابستانی کتابی در رابطه با فضائل امیرالمومنین بنویسم. تا درس تعطیل شد دیگه این تصمیم رو گرفتم تقریبا شبانه روزی کل تعطیلات رو در رابطه با فضائل امیرالمومنین علیه السلام کار کردیم. یکی دو دور دقیقا نهج البلاغه را مطالعه کردیم که علی علیه السلام درباره خودش چه فضیلت هایی را بیان فرموده. ولذا من البدو الی الختم هدفمون بررسی فضائل امیرالمومنین علیه السلام بر با محوریت نهج البلاغه. خداوند عنایت فرمود الحمدلله کتاب فضائل امیرالمومنین با محوریت کتاب گرانسنگ نهج البلاغه نوشته شد، تقریبا حدودا نزدیک 400 صفحه و دومین سومین بار الان ماشاءالله چاپ شده و منتشر شده. میخوام بگم که یه تصمیم مبارکی بود، امیدوارم انشاءالله امیرالمومنین علیه السلام هم برای حقیر و هم برای دوستان عزیزی که زحمت کشیدن و خصوصا زنبای نصاری در رابطه خیلی زحمت کشید و بعضی دیگر از دوستان و اونایی که میخونن مطالعه میکنن، انشاءالله خداوند هممون را مورد شفاعت امیرالمومنین علیه السلام قرار بده. انشاءالله من اگر عمر باقی بود رسیدم به مکه مکرمه حتما برای همتون طواف انجام میدم، براتون اونجا نماز میخونم و دعای خیر براتون خواهم داشت. خداوند یار و نگهدارتون باشه، عاقبت به خیر باشید، خودتون، خانواده محترمتون، بچه های عزیزتون. توصیه این است خصوصا در این تعطیلات حوصله داشته باشید، با بچه ها زیاد با صمیمیت برخورد بکنید، با خانواده محترم با صفا و صمیمیت برخورد بکنید، سعی بکنید که بالاخره عبادت هست دیگه، در خونه اگر بتونید کمک بکنید به اهل بیت محترم، خصوصا در رابطه با نگهداری بچه ها و با بچه ها غیر از پدر بودن دوست صمیمی و شفیق رفیق باشید. التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.